والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. على آخر كلاس ده من نداره؟ خوب حالا دیگه بالاخره نمیدونم دعواتون خودتون هم دیگه حل کن. خب بحث ما در مفهوم شرط، در اصل بحث مفهوم شرط به پایان رسید. ماحصل بحث این شد که اثبات کردن که جمله شرطیه دال بر لزوم علی انحصاریه، پس بنابراین مفهوم داره. پس وقتی مولا اگر بگوید انجا از ایدون فاکرم هو، مفهومش این میشه که علم یج زیدون فلا یجب اکرامو. درست شد؟ خب این ماحصل بحث جلسه قبل. یه استثنایی در جمله شرط وجود داره که استثنایی نسبتاً مهمی هم هست. در خیلی جاها اونایی که غالب جمله شرطی هن با این استثنا مفهوم جمله شرط رو از بین میبرن. اونم شرط مسوغ لتحقق موضوعه. نگاه بکنید این عنوان رو توضیح بدم. بعضی وقتا جمله شرطی خصوصیتش اینه که شرط رو آوردن تا بیان بکنن که یعنی ماحصل جمله شرط خود وجود موضوع نکته اضافی نداره. اصل بحث اینه که ما باید بیام جمله شرط رو یک تحلیل بکنیم. وقتی جمله شرط رو تحلیل بکنیم ببینیم جمله شرطی چیزی رو میفهمونه. در جمله شرطی ما چه تا سه تا رکن داریم. یک حکم داریم، این حکم رفته روی موضوع، یک موضوع داریم، یه حکم داریم، یه موضوع داریم. امروز دیگه همه چیز حالا دست به دست هم بود. یه حکم داریم، یه موضوع داریم و یک شرط. بذارید خاموشش کنیم. یه حکم داریم، یه موضوع داریم، یه شرط داریم. خب نگاه بکنید در اینجا شرط جز موضوعه. ما حاصل این بحث چیه؟ نتیجه این بحث چیه؟ نتیجه این بحث اینه که اگر آمدیم حکمی رو روی موضوع بردیم در فرض تحقق این شرط، معنی داره که بگیم اگر این شرط نبود ولی موضوع وجود داشت، این حکم هم برای این موضوع چیه؟ منتفیه. پس فرض متعارف جمله شرطیه اینه که یه حکم داریم، یه موضوع داریم، یه شرط جدای از موضوع داریم، که در واقع موضوع ممکنه همراه شرط باشه، ممکنه همراه شرط نباشه. بعد بحث میکنیم که آقا اگر جمله مفهوم داشته باشد در فرضی که این معیت و همراهی نباشد، آیا حکم برای موضوع ثابت هست یا حکم برای موضوع ثابت نیست. ولی خیلی وقتا اینجوری نیست. خیلی وقتا جمله شرطیه رو آوردن فقط برای این که این شرط نشون دهنده ای که موضوع در عالم خارج محقق هست یا نیست. اصولیون یه مثالی دارن خیلی دوستش دارن، تو همه کتابا همین مثال رو میزنن. میگن ان رزقت ولدن، دیگه حالا امثال هم که دیگه بالاخره آره، میگن اگر خدا به تو فرزندی داد و اون فرزند رو ختنه بکن. نگاه کنید این ان رزق تولدن در واقع به این معنا نیستش که شما وقتی جمله رو نگاه بکنید اینجوری نیست که بگید خب آقا اگر ولدی داشتی ختنه کردن واجب است. ان لم ترزق ولدن، اگر خدا به تو فرزندی نداد ختنه کردن واجب نیست. این جمله همچین مفهومی ندارد، چون اگر خدا فرزندی به شما ندهد موضوع یعنی ولدی محقق نیست که بخوایم بحث بکنیم ببینیم آیا وجوب ختنه کردن این ولد هست یا وجوب ختنه کردن این ولد نیست. این ماحصل بحث شرط مسوغ لتحقق موضوعه. یعنی شرطی رو که مولا آورده که میخواد بیان کنه که موضوع علی نحو قضیه قضیه مقدرت الوجود بیان شده، میخواد بگه هر فرزندی که به دنیا آمد ختنش کن. لذا هیچ فرقی نمیکنه که اینجا بگن بچه خود را، فرزند خود را ختنه بکن، یا بگن اگر خدا به تو فرزندی داد ختنه بکن. این جمله بیان شده، فقط میخواد موضوع رو اینجا محقق کنه. جمله شرطیه میخواد فرض و تقدیر بگیرد تحقق موضوع را، هیچ نکته اضافی نداره. نمیخواد حکم رو مقید به قید خاص بکنه، نه مقید به شرط خاص بکنه، بلکه میخواد بیان کنه که حکم در فرض تحقق این موضوع حکم هست. این دقیقا مثل این که بگن که فرزند خود را ختنه بکن، هیچ تفاوتی نمی کند. خب یه نکته اینجا حاشیه اشاره کنم، انشاءالله حلقه ثانیه حلقه ثالثه آیه صد به تفصیل بازش میکنند. اونم اینه که توجه داشته باشید، اینی که ما آمدیم گفتیم شرط مسوغ لتحقق موضوع مفهوم ندارد، ما را شرط های مسوغ لتحقق موضوعیه که اگر شرط نباشد اصلا موضوع یه جا معنی نداشته باشد. بعضی از شرط های مسوغ لتحقق موضوع داریم که ظاهرش یه که اگر شرط نباشه موضوع محقق نیست، ولی عدل دیگری از موضوع ممکنه محقق باشه. اینا مفهوم داره ها، مثل جمله معروف، آیه معروف که انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو. بعضی ها آمدن از این آیه خواستن استفاده بکنن که خب این آیه چی میگه؟ میگه تبین، وجوب تبین منوط به چیه؟ اینکه فاسق خبر بیاورن. این بنابر همین مبنایی که مشهور استفاده میکنن دیگه، یه مبنای محروم آخون داره که یه جور دیگه میگیره، انجا اکن فاسقون به نبع، این موضوع رو میگیره جایی به نبع، فاسق رو میگیره شرطش، میگه اگر جایی به نبع فاسق باشد فتبین، اگر جایی به نبع فاسق نباشد لم یجب التبین. اگه اونجوری بگید که خب از محل نزاع خارج میشه. برابر همین محل عرض کنم مشهور ما که میگه انجا اکن فاسقون به نبع، اگر فاسق برای شما خبر بیاورد. خب میگه آقا این شرط تحقق مسوغ لتحقق موضوعه، چون اگر فاسق خبری نیاورد دیگه چیزی نیست که ما بخوایم چیکار بکنیم؟ تبینش کنیم دیگه. اینم شرط مسوغ لتحقق موضوعه. آیسد میفرماین نخه، این شرط مسوغ لتحقق موضوع مفهوم داره، این فرق میکنه با این روزق تولدن فختن هو، چون اینجا اگر شرط محقق نباشه دیگه هیچ عدل دیگری ندارد. اگر خدا به شما فرزندی ندهد عدل دیگری ندارد که بخواید بگید در اون فرض حکم موجوده. ولی اینجا اگر فاسق خبر نیاورد دو تا عدل داره، یه عدلشی که اصلا خبری نیاید، بگید عدل دیگر چیه؟ پس برای این فرضش مفهوم معنی داره، برای این فرضش، برای این عدلش مفهوم معنی داره. در شرطای مسوغ لتحقق موضوعی مفهوم نداره که شرطی که این وجود نداشته باشه هیچ موضوعی وجود نداشته باشه. نه اوناهایی که شرط مسوغ لتحقق موضوع هست ولی دو عدل داره، یه عدلیه که اصلا موضوع نباشه، یه عدلیه که یه تقدیر دیگری بر یک فرض و تقدیر دیگری موضوع محقق بشه. در اینها مفهوم هست، یعنی در انجا اکن فاسقون به نبع فاسق خبر نیاورد اینجوری نیستش که اصلا خبری نیاید، چون ممکنه فاسق خبر نیاورد ولی عادل خبر بیاورد. این شرط مسوغ لتحقق موضوع مفهوم داره. این جملات رو نمیشه به بهانه شرط مسوغ لتحقق موضوع بر کنارش کرد. اونی که شرط مسوغ لتحقق موضوعی که مفهوم ندارد این دسته است که وقتی علم ترزق ولدن دیگه اصلا هیچ نوع موضوع محقق نیست، موضوع بدیلی ندارد. نگید آخ بالاخره رفیقمون بچه دار شده دیگه، رفیق شما بچه دار بشه وجوب خدمه اون به گردن شما نمیفته. پس بنابراین این شرط اگر محقق نشود دیگه هیچی محقق نشده است. خب این بحث هم تمام، بحث مفهوم شرط تمام. دو تا بحث باقی میموند. آیسد فقط اینها رو به صورت سوری مطرح میکنن. ها ببخشید مفهوم به وصف مونده، ببخشید قبلش وارد مفهوم به وصف بشیم. بحث مفهوم وصف رو که آیسد مطرح میکنن یه بحث نسبتا مهمیه، بحث مفهوم وصف. خلاصه یه بحث مفهوم وصفیه که اگر شما گفتید اکرب الفقیر العادل، آیا این حکم می شود ازش استفاده بکنیم که ما از اکرم الفقیر العادل مفهوم بفهمیم و بفهمیم اگر فقیر ما عادل نبود در جور موارد وجوب حکم دارد یا وجوب حکم ندارد؟ خب اینجا دو تا استدلال، دو تا روش، دو تا سبک وجود داره، دو تا دلیل وجود داره برای که بخوایم از اکرم الفقیر العادل چی رو استفاده بکنیم، مفهوم رو استفاده بکنیم. نکته اولیه که در واقع روح نکته اول و روش اول تمسک به همون چیزیه که ما چون توضیح دیم براتون روشنه، تمسک به احترازیت و قیوده. میگه آقا اگر فقیر در وجوب اکرام دخالتی نداشت ذکرش در کلام لغو بود، پس حتما اکرام فقیر مولا مقید است به اینکه فرد فقیر باشد، این فقیر ما هم عادل باشد. پس در صورتی که فقیر ما مثلا عادل نباشد، ظاهرا مثال اکرم الفقیر العادل میزنن دیگه، بله بس اکرم الفقیر، میگن این فقیر ما اگر عادل نباشد وجوب اکرامی ندارد. جوابش همون طوری که گذشت اینه که شما کاری که میتونید، نهایت نکته‌ای که شما میتونید استفاده بکنید اینه که این اکرم الفقیر العادل میتونیم استفاده بکنیم که شخص حکم این وجوب اکرام این فقیر عادل این به ملاک عدالته، ولی ما نمیتونیم استفاده بکنیم مطلق وجوب اکرام ها رو. چرا؟ به خاطر همون نکته‌ای که آمدم توضیح دادم ساعت قبل، به خاطر اینکه هیئت نسبت ارسالی این اکرم طرفش چی قرار گرفته است؟ احسن، اصلا اکرام نرفته روی فقیر، بعد فقیر دیگه اینا تحلیل دقیقش ها تو حرفای صد نیست، اینا هیچ کدوم اکرام نرفته رو فقیره بعد فقیره متصف بشه به عدالت ها. اکرام طرف نسبت این وجوب اکرام کل همین نسبت ناقصه فقیر عادله. حکم از ابتدا رفته از روی فقیر عادل، حکم رفته روی همین نسبت مقیده. پس بنابراین شما نمیتوانید اطلاق گیری بکنید بگید آقا مطلق وجوب اکرام فقیر اینجا عرض کنم شرطش عدالته. نه، ما از کجا میدونید شما؟ شاید همین شخص و حکم اکرام فقیر عادل رو مولا داره بیان میکنه. مولا نمیخواد بگه کل اکرام فقیرها مقید به عدالت هستند، نه اینجوری نیست. حکم از ابتدا طرف نسبت اکرم چی قرار گرفته است؟ الفقیر العادل، چون بین فقیر و عادل یه نسبتی ابتدا هم برقرار شده، بعد اکرام رفته روی این نسبت. یعنی در واقع شما به عرف بگید موضوع اکرم الفقیر العادل موضوع چیه؟ طرف نسبت اکرام چیه؟ وجوب اکرام چیه؟ فقیر عادله. پس بنابراین نهایت چیزی که ازش به دست میاد شخص حکمه، و ما قبلا گفتیم احترازیت و قیود دلالت میکنه که با انتفاع قید شخص حکمم چی میشود؟ منتفی میشود. اگر عادل نباشد خب فقیر عادل نیست دیگه، فقیر عادل هم که نباشد وجوب اکرام چی میشود؟ منتفی می شود. ولی این نهایتشی که شخص و حکم منتفی میشه. از کجا می دانیم که شاید این فقیر به یه ملاک دیگری مثل ملاک مثلا عرض کنم خدمت شما هاشمی بودن ممکنه وجوبی چی داشته باشه؟ اکرام داشته باشه، یا به ملاک عالم بودن وجوب اکرام داشته باشه. ما چیزی رو نمیتونیم استفاده بکنیم. پس بنابراین این که ما بخوایم از دخل قید فقیر وجوب اکرام رو بخوایم با این بیان بفهمیم، این نهایتش می شود تقریب احترازیت و قیود، و از احترازیت و قیود بیش از دخل این قید در شخص حکم چیزی به دست ما نمیاد. از این طریق نمیتونیم مفهوم ثابت کنیم. با حرفایی که ساعت قبل هم گفتیم روشن بود. یه تقریبی آقای سعد دارن، این تقریب تقریب خوبیه. واقعا هم خیلی سخت آدم بخواد از این حرف آقای سعد جواب بده و از این لازمه که آقای سعد درست میکنه فرار بکنه. یه جاهایی هم به درد میخوره، یه نحوه مفهومی درست میکنن که مفهوم کلی نیست ولی مفهوم جزئی هست، سالبه کلیه نیست ولی سالبه جزئی هست. حرف آقای سعد چیه؟ نکنید آقای سعد میفرماین اگر قرار باشه هم همه فقیرای عادل وجوب اکرام داشته باشن، هم همه فقیرای بگید غیر عادل، یعنی تشیه که عدالت دخل در حکم چیه؟ نداشته باشد، هم فقیرای عادل وجوب اکرام دارن به ملاک عدالت، هم فقیرای غیر عادل وجوب اکرام دارن به ملاک فسق. درست شد؟ فرض کنید مولا میگه اینها بالاخره فاسقن، پس ازشون بترس، احترامشون بکن، عادله هم که خب به خاطر عدالت و تقواشون ازشون احترامشون بکن. پس بنابراین هم فقیرای عادل و هم فقیرای جاهل هر دوشون وجوب اکرام دارن دیگه. از اونا به خاطر که جاهلن میترسی بالاخره یه ذره برسونن، اونها رو اکرامشون بکن، عادله هم به ملاک عدالت اکرامشون بکن. خب چه لزومی داشت عدالت آمد؟ اگر هم تمام عادلا وجوب اکرام دارن، هم تمام غیر عادلا، ذکر غیر عدالت میشود چی؟ لغو. پس برای خروج از لغویت ما باید بگیم این قید حتما مفهوم دارد، باید بگیم فقیرهای غیر عادل وجوب اکرام ندارن. حرف آیست درسته، ولی خودتونم به لازمش قائلن و توجه دارن که لازمه خروج لغویت قید عادل از فقیر این نیست که هیچ عالم غیر عادلی وجوب اکرام نداشته باشد. نه، بعضی از عالمای غیر عادل وجوب اکرام داشته باشن همین مقدار کافیه. یعنی اگر آمدیم و اکرم الفقیر العادل، درست شد، بقیه غیر عادل ها وجوب اکرام ندارن، فقط هاشمی ها وجوب اکرام دارن، فقط همین تیکه، همین مقدار کافیه. یعنی انتفاع اگر باشد به نحو سالبه جزئیه، سالبه کلیه نیست که همه وجوب اکرام نداشته باشن ها، سالبه جزئیه. یا از او بر من مثال بزنم، این شد موجبه، سالبهش مثال بزنم، فرض کنید که همه عادلا وجوب اکرام دارن، درست شد؟ همه وجوب اکرام دارن، فقط یه حصه خاصی از غیر عادلا، مثل اونهایی که مثلا عرض کنم محاربن، یا اونایی که صاب و نبیان، فرض کنید همین فقیرها فقط وجوب اکرام ندارن، یا اونایی که کافرن، درست شد؟ یک حصه خاصی همین فقط وجوب اکرام ندارن. مولا همین مقدار برای مفهوم کافیه، برای خروج یه دسته. میگه عادلها رو اکرام کن، میگه خب چرا عادلها رو گفتی؟ میگه نه کن، یه دسته کوچیک هستن وجوب اکرام ندارن. حالا نمیخوام همه رو بیان کنم دیگه، برای اگه نگم بگم اکرم الفقیر که اشتباه در میاد، چون بالاخره این کافرها وجوب اکرام ندارن، بالاخره این محاربا وجوب اکرام ندارن، یا اونایی که صاب و نبیان وجوب اکرام ندارن، درست شد؟ پس چه کار بکنم؟ میگه حالا من این حصه بیان میکنم دیگه، فعلا محل احتیاج ما همین عالمای عادله، یه عالم عادل وجوب اکرام کن، تو بقیه عالما کدوم وجوب اکرام دارن بعد میگم. خب میگید آقا این مفهوم چه ثمره ای داره؟ به چه درد میخوره مفهوم اینجوری؟ ثمره این مفهومیه که اگر از اون طرف یه موجبه یه کلیه داشتیم با هم تعارض میکنه. یعنی مولا اگه بگه اکرم الفقیر العادل، یه جای دیگه هم بگه اکرم الفقیر الفاسق، و مرادم واقع باشه دیگه، نگه دقا این مشکوکایی وسط مثلا میمونن، نه، هم بگه عادلا هم بگه فاسقا، این تا با هم دیگه تعارض دارن. چون اکرم الفقیر العادل میگه همه فاسقا وجوب اکرام ندارن، بعضی هاشون باید خارج باشن، اکرم الفقیر الفاسق میگه بعضی از عادلا باید چی باشن؟ خارج باشن. پس بنابراین مفهوم به نحو سالبه جزئیه مفهوم داره و این سالبه جزئیه به درد ما نمیخوره. یعنی مولا گفت اکرم الفقیر العادل، فردا آمد گفت اکرم الفقیر الهاشمی، با هم تعارضی نداره. فردا آمد گفت اکرم الفقیر المؤمن، با هم دیگه. فردا آمد گفت اکرم الفقیر یکی یکی، هر قیدی هزار تا اکرم الفقیر دیگر اگه مولا بیاره با این اکرم الفقیر العادل با هم دیگه تعارضی ندارن. فقط اگه یه جای آمد سالبه موجبه کلی آورد تعارض داره، یعنی تمام افراد غیر عادل رو آمد تحت حکم آورد، همین مقدار با هم تعارض داره. پس بنابراین طبق مبنای آیست جمله وصفیه مفهوم دارد، ولی به نحو سالبه جزئیه، نه به نحو سالبه کلیه. ثمرش این میشه که با موجبه کلیه تعارض میکنه، نه با موجبه جزئیه. بفرمایید. نه، فرضیه که قاعده احترازیه، او با احترازیت قوید قبلا تأکید رو زدیم. خب بفرمایید. نه دیگه، تا حالا ایر شما، یعنی واقعا ایر شما میدونستید که ایر تا حالا شما فهمیده بودید که اکرم الفقیر العادل و اکرم الفقیر الفاسق تعارض داره، حرف دیگه. نه این اصلا شخص حکم در شخص حکم دخیله، این غیر از شخص حکمها به ملاک لغویت در سنخ حکم دخیله، به نحو سالبه جزئیه در سنخ حکم دخیله نه در شخصها. حواستون باشه اشتباه نکنید، آیسد آمد اثبات کرد که به نحو سالبه جزئیه سنخ حکم منتفی میکنه نه به نحو سالبه کلیه. تو مفهوم شرط انکان الفقیر عادلا فاکرمه سالبه کلیه بود، میگه فقیر اگر عادل نباشد هیچ وجوب اکرامی ندارد، هیچ فردیش. ولی حالا چی میگه؟ میگه فقیر اگر عادل نباشد بعضی از اشخاص حکم ازش منتفیه، ولی نمیگه دیگه کدوم ها منتفیه، همش منتفیه، سالبه جزئیه. نتیجهش این میشد که تو مفهوم شرط با موجبه جزئیه منافات داشت، درسته؟ اگر میگفت اکرم اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، بعد میگفت اذا کان الفقیر هاشمیا فاکرمه، اینا با هم چی داشت؟ تعارض داشت. ولی الان چون مفهوم سالب جزئی است با موجبه های جزئی دیگه با هم دیگه تنافی ندارد. هزار تا موجبه جزئی مولا بگه تنافی ندارد، تنافیش فقط چیه؟ با سالبه جزئی دیگه، سالبه موجبه کلی است، با یک موجبه کلی دیگه تنافی داره. فقط توجه داشته باشید که این نفی که به نحو سالبه جزئی میکنه از سنخ حکمه نه شخص حکم خودش، و این قید به نقطه لغویته. همین نقطه لغویت، همین مقدار کمش در مورد عرض کنم خدمت شما مفهوم وصف و مفهوم و غایت و همه جا همین مقدار حداقلش هست. بفرمایید.
اگر چاره در این مقام باشه که بخواد رفت دخل الغلول بکنه، یعنی که اکرم الفقیر الفاسق، اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر الهاشمی، اکرم الفقیر غیر الهاشمی، همه رو اکرام
به اکرم الفقیر.
نه همین تأکیدی که ایشون گفتن که گفتن شاید این تاکید، من میگم شاید این تاکید بوده
بر نداره قرینه بر تاکید باشه، وقت مشکل نداریم، خلاف قاعده است، حرفی نداریم ما. اصل قاعده اینه که قیود احترازی هن. هر جا شما ثابت بکنید مثل همین لحنی که شما دارید میگید اکرم الفقیر هاشمی یعنی کان او فلان او فلان، خب اینا که مشخصه دیگه، وقتی تاکید باشه که دعوا نداریم. بحث سر جاییه که مفهوم وصفی باشه. خب بفهمید ناکنید وقتی مولا میگه که اکرم الفقیر العادل، این حکم رو آیستد میفرماید که این حکم اگر قرار باشه هم به نحو موجبه کلیه تمام فقیرهای فاسق هم وجوب اکرام داشته باشن، درست شد؟ همه فاسق ها وجوب اکرام دارن، غیر عادل ها همه وجوب اکرام دارن، عادل هم که وجوب اکرام داره. خب این عادل رو بشه گفتی فقیر عادله، فرض کنید غیر عادل هم همه وجوب اکرام دارن، درست شد؟ هیچ نحوه مفهومی کلام نشه بشه، این ذکر غیر عادل لغو میشه نمیشه؟ لغو میشه دیگه. آیه صد میگه پس باید شما نباید همه فقیرهای فاسق وجوب اکرام داشته باشن، بعضی از فقیرهای فاسق وجوب اکرام ندارن، یعنی سالبه جزئیه. خاموشه اینو؟ خب عبارت بخونم ساعت بعد خدمتون هستیم. الشرط المسوق لتحقیق الموضوع یوجد فی الجمله الشرطیه انجاء زید فاکرمه، در جمله شرطیه انجاء زید فاکرمه چی وجود داره؟ اجزای جمله چیه؟ یه حکم وجود داره و هو وجوب الاکرام، یه شرط وجود داره و هو المجی، یه موضوع ثابت فی حالت وجود شرط و عدمه وجود داره که زیده، و فی هذه الحاله در فرضی که اینجوری باشه یه حکم داشته باشیم و یه شرط داشته باشیم و یه موضوعی داشته باشیم که هم در فرض وجود شرط و هم در فرض عدم وجود شرط تحقق داشته باشد، در این صورت جمله مفهوم دارد. میگیم هر وقت شرط نبود حکم برای این موضوعی که ثابته حکم وجود ندارد، و فی هذه الحاله یثبت مفهوم و شرط تبعا لما تقدم من بحوث، همه فرضی که تعالی گفته ماری فرض بود که شرط نباشد ولی موضوع بتواند باشد، ولکننا احیانا نجد ان شرط یسابق وجود الموضوع، ما میابیم که شرط خیلی وقتا مساوی وجود موضوعه، و یعنی تحقیقه، یعنی این که تحقیق موضوع الان نهوین که لا یکون فی الجمله الشرطیه موضوع محفوظ فی حالتی وجود شرط و عدمه، یعنی اینجوری نیستش که یه موضوعی داشته باشیم که چه شرط بیاد چه شرط نیاد موضوع بتواند تحقق در عالم خارج پیدا بکند، کما فی قولنا اذا رزقت ولدا فاختنه، میگه اگر یک عرض کنم خدمت شما خداوند فرزندی به شما داد خدنش کن، و فی مثل ذلک لا مجال للمفهوم، در جور موارد شما نمیتوانید مفهوم بگیرید از معدم شرط لا موضوع، چون وقتی شرط نیست موضوع این نیست. لکی تدل الجمله علی نفی الحکم عن، تا اینکه جمله بگه آقا حکم از این موضوع منتفی است. و یسمى الشرط فی حالات من هذا القبیل به شرط المسوق لتحقق الموضوع، شرطی که گفته شده است برای اینکه عرض کنم خدمت شما موضوع رو محقق بکنه. این دقیقاً مثل اینکه میخوای موضوع در قضیه حقیقیه رو بیان بکنی. از خارج عرض کردم حلقه سالسه آیستد به تفصیل توضیح میدن. این در مواردیه که اگر شرط نباشد موضوع دیگه هیچ عدل تحققی نداشته باشه. اگر انتفاع شرط یه عدلش انتفاع مطلق موضوع باشه، یکیش تحقق موضوع با یک قید و خصوصیت دیگری باشد، در اینجور موارد غالب مفهوم میشویم. بحث بعدی ما مفهوم الوصفه. اذا قید متعلق الحکم او موضوعی به وصف معین، زمانی که متعلق حکم، مثل که مولا بیاد بگه که اکرم، اصلا مثلا میگه که مثلا به اکرام مالی پول براش بده، یا اکرم به هدیه، هدیه براش ببر، آمد اکرام رو مقید کرد، یا موضوع رو آمد مقید کرد، فقیر رو آمد مقید کرد. خب اذا از کنم قید متعلق الحکم او موضوعه به وصف معین، اگر متعلق حکم یا موضوعش به یک صفتی مقید شد، کما فی اکرم الفقیر العادل، که اینجا موضوع آمده مقید شده، فهل یدل القید به وصف العادل علی المفهوم، اینجا اگر مقید شده از حکم ما به یک صفتی، این دلالت میکند بر مفهوم در زمانی که این قید و صفت وجود نداشت حکم هم طبیعیش منتفیه. قد یقال به ثبوت المفهوم لأحد الوجهین التالیین، از یکی از این دو راه پیش رفتن. الاول اینی کاملا گفتن انه لو کان یجب اکرام الفقیر العادل والفقیر غیر العادل معن، هم عادلا وجوب اکرام دارن هم غیر عادلا وجود دارن، فهذا یعنی ان العداله ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، یعنی عدالت دخیل نیست. خب این خلاف اعتراضیت قیود، اعتراضیت قیود میگه عدالت دخیله، ما ان اخذ قید فی الخطاب ظاهر عرفا فی انه دخیل فی الحکم، ای که آمدید قید رو در خطاب گرفتید یعنی دخیله. و یرد علی ذلک که ان دلالت الخطاب علی دخل القید لا شک فیها، ای که آمدیم گفتیم که بالاخره قید در خطاب دخیله که در شک نداریم. و مردها الی ظهور حال المتکلم فی ان کل ما یبین بالکلام فی مرحله المدلول التصوری فهو داخل فی نطاق المراد الجدی، هم اساس و تطابق احترازیت قیودی که قبلا گفتیم، هر آنچه بازگشتش به ظاهر حال متکلمی که کل ما یقوله یریده. و حیث ان الوصف قد بین فی مرحله ملول تصوری به وصفی قیدن، و چون وصف در مرحله ملول تصوری به عنوان قید بیان شده است، فیثبت بذلک انه دخیل فی موضوع الحکم المراد جدا، معلوم میشه در مراد جدی هم دخیله. و علی اساس ذلک قامت قاعده احترازیت القیود کما تقدم، اصلا اساس قاعده احتراز قیود همین ظهور حال متکلم بود. ولی غیر ان ذلک انما یقتضی دخل الوصف فی شخص الحکم، شخص الحکم، این دلالت میکند که قید در شخص حکم دخیله. این جایی که اساس بحث و گیره بحث دیگه اصلا توضیح نمیده چرا اینجا آمدی گفتی شخص حکمی، که از خارج توضیح دادم، چون نسبت طرف اکرام فقیر عادل قرار گرفته است. و انتفاع هذا الشخص الذي صيغ الكلام لابرازه بانتفاع الوصف لانتفاع طبيعي الحكم، مقتضی این احترازیت قیود اینه که وصف در شخص حکم دخالت داشته باشد، و این شخصی که کلام برای ابراز و بیانش ریخته شده است و بیان شده است، این به انتفاع وصف منتفی باشد. ولی سنخ حکم رو دلیل نداریم منتفی کنیم، چون اطلاقی نتونستیم بگیریم اینجا نسبت به مفاد عرض کنم اکرام، لانتفاع طبیعی الحکم نتونستیم انتفاع طبیعی حکم ثابت بکنیم. و ما نقصده بالمفهوم انتفاع طبیعی، ما مفهوم چی رو قصد کردیم؟ اینکه انتفاع طبیعی حکم اثبات کنیم. پس این راه که نتونست نتیجه بگیره، ولی از راه لغویت میتونیم نتیجه بگیریم. اصلا این بیان است که انه لو کان یجب اکرام الفقیر العادل والفقیر غیر عادل، اگر هم اکرام فقیر عادل واجب بود هم اکرام فقیر غیر عادل واجب بود، ولو به فردین من الوجوب و به جعلین، ولو به دو تا شخص حکم مستقل، یک شخص حکم اکرم الفقیر العادل، یک شخص حکم اکرم الفقیر الفاسق، فرض کنید اینجوری دو تا شخص حکم مستقل وجود داشت، لما کانت هناک فائدتون فی ذکر المولا لقید العداله، دیگه اثر نداشت مولا قید عدالت بگه. چرا عدالت رو گفت؟ لانه لو لم یذکره و جاء الخطاب مطلقا، اگر مراد جدیش اک فقیرای فاسق به یک ملاک وجوب اکرام دارن، فقیرای عادل به یک ملاک وجوب اکرام دارد، بیاد بگه اکرم الفقیر، و مقصودش لطمه زده، مگر مولا در مقام بیان و حکمش بعد ملاکات و حکمش هم بیان کنه؟ نه، خب حکمش رو بیان کرده دیگه. میگفت اکرم الفقیر، نه ضرر دوست داشتن نداره، اگر نمیگفت ضرر نداشت. و جاء الخطاب مطلقا لما از ضرر به مقصوده، و اذا لم تكن هناك فائده في ذكر الغیر، بیان شخص و حکم و خصوصیات دخیله در حکمم که اصلا لسان مولوی نیست، اصلا وظیفه مولا نیست، فلم تكن هناك فائده في ذكر الغیر کان لغو. خب هیچ ثمره‌ای نداشت دیگه این گفتن قید عادل. مثل که شما میگی خب من دوست دارم، حکم رفته روی همه نمازها، به بچه‌م میگم امروز ظهر نماز واجبه، فردا ظهر نماز واجبه، پس فردا ظهر نماز واجبه، پس در فردا ظهر، چهارشنبه اول ما، چهارشنبه دوم ما. میگه خب آقا این چیه؟ میگه دوست دارم بگم. چه اشکال داره؟ دوست دارم. هیچ نه ملاک اصلا اول اینجا اصلا ملاک هم بیان نمیشه. گفتیم ممکنه بین مصب به ملاک و مصب به حکم اصلا عام خاص منوج بشه، لذا ما هیچ وقت معلوم نمیشه که مصب به ملاک همین که مولا وردشو گفته. فتعین لسنیانت الکلام المولا عن اللغویه، برای خروج کلام مولا اگر میخواد یک حرف به درد بخوری هم بزنید، میگفتید محل احتیاج مکلف بوده این حرف به درد بخوره در مقامه، چون بالاخره محل، نه حالا زمانم مهم نیست، بالاخره یه زمانی میرسه محل احتیاج فعلی، یا از او بهتر جاهایی که در لسان عرض کنم امام عقص نشده، در لسان سائل عقص شده، این مورد به شبهه میخوره. اگر آمد از امام سائل کرد که فل غنم صائمت زکات، و امام فهموندن نعم، فرض کنید که غنمای غیر صائمه هم زکات دارن، امام حتما اینجا باید بهش تذکر بدن. امام چیزی که نگفتن که لغو بشه، او سوال کرده، مثل که میاد از شما سوال میکنه که آقا مثلا اگه این اتفاق افتاد، این اتفاقی افتاد، مثلا گفتید که اگه من تو شهر خودم رفتم مهمونی، روزه برام واجبه بگیرم، شما باید حتما بگید چی بری مهمونی چی بری مهمونی، فرقی نمیکنه. نه چه کار داری؟ میگه آره. او سه حسه ای رو سوال کرده، شما هم همون رو جواب دادی، شما قیدی رو اضافه نیاوردی که لغو باشد. پس توجه داشته باشید جاهایی باید یه حرف رو پیاده بکنید که این لغویت معنی داره، لذا قیدی که در سوال راوی آمده ممکنه به خاطر کم توجهش باشه، ضرورتی نداره امام بهش تذکر بدن که این قید باشه و نباشه، تأثیری نداره. خب فتعین لسیانت کلام المولا عن اللغویه ایفتر از لذکر القید فائده، باید برای ذکر قید فائده درست بکنیم. و هی تنبیه علی عدم شمول الحکم للفقیر غیر العادل فیثبت المفهوم، یعنی میخوایم فائدهش یه که بخوایم بگیم حکم برای فقیر غیر عادل نیست، این هم شد مفهوم، ولی جوابش اینه که این مفهوم که شما گرفتی موجب سالبه کلیه شد، برای خروج از لغویه سالبه جزئیه هم کافیست. و هذا البيان و ان كان متجها، اگرچه حرف خوبیه، ولكنه انما يقتضي نفي ثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات اخرى. این چیزی که مقتضی چنین عرض کنم بیانی که لغویت بود اینه که ثبوت کلی شامل حکم در تمام حالات انتفاع الوصف رو نفی میکنه، میگه این که حکم بخواد به صورت موجبه کلی در تمام حالاتی که وصف نیست حکم وجود داشته باشه، اینو نفی میکنه، چون اگه اینجوری باشه قید میشه و لغو. برای خروج، برای نفی موجبه کلی چی کافیه؟ سالبه جزئیه، لازم نیست سالبه کلیه باشه. ولا ینفی، نفی نمیکنه ثبوتش رو در بعضی از حالات مع انتفاع فی حالات اخرى، در بعضی از وقتا حکم باشه بعضی وقتا نباشه، همین که سالبه جزئیه حکم نباشه کافیه، ولی به صورت موجب جزئیه حکم در بعضی از صور دیگر باشد. از یکون لذکر القید عند اذن فائده، فائدهش چیه؟ هی تحرز عن هذه الحالات الاخرى، کسی فکر نکنه حکم سال موجب کلی است، همین مقدار کافیه. میگه چرا عادل را آوردی؟ گفت خب همه فقیرا که وجوب اکرام نداشتش دیگه، اون مثلا صاب باش، اونایی که صاب و نبی بودن اونها وجوب اکرام نداشتن، حالا فعلا همه عادلا رو انجام بدن، بقیش هم کم کم بهشون میگم. لانه لو لم یذکر، اگر این عادل رو نمیگفت، لشمل الخطاب کل حالات الانتفاع، خطاب شامل همه حالات انتفاع میشد، یعنی همه حتی صاب و نبیای هم وجوب اکرام داشتن، اگه میگفت اکرم الفقیر شامل اونها هم میشد، میخواد بگه آقا بخاطر شامل اونها نمیشه، همین مقدار کافیه. فالوصف اذا له مفهوم محدد سالبه جزئیه و یدل على انتفاع الحکم انتفاع الوصف على نحو سالبه الجزئیه لا على نحو سالبه الکلیه، سالبه کلیه نیست سالبه جزئیه است. و ینبغی ان نلاحظ فی هذا المجال، خوب بیام توجه کنیم که انلوز تا ها. این نکته تتمه بس بگم. آسان یه نکته رو میگن، تفاوت مفهوم بس و مفهوم لقب رو در واقع دارن توی جمله میگن. اونم اینه که اگه شما آمده گفتی مثلا اکرم العالم الفقیه، خب اینجا میگه آقا بحث میشه که خب آقا این فقیه رو مولا گفت، چرا گفت؟ لغو بود. پس بنابراین همه علما، وجوب همه علما غیر فقیه وجوب اکرام ندارن، بلکه به نحو سالب جزئی بعضیاشون، مثل عالمایی که مثلا جنگیری بلدن یا عالمایی که مثلا از رمل و اسطرلاب استفاده میکنن، مثلا اینا وجوب اکرام ندارن. خب ممکنه جوری نفی کنی، ولی اگر مولا مستقیما آمد و صفت رو فقط ذکر کرد که ازش تعبیر میکنیم به لقب، آمد گفت اکرم الفقیه، اکرم الفقیه، اینجا دیگه سالب جزئی هم مفهوم نداره. چرا؟ چون مولا یه صفتی نیاورده که بعد بگه آقا همون موصوفی نیاورده که بگه آقا موصوفه کافی بود، ذکر صفت لغو میشود. یک کلام آورده، خب این کلام هم خودش فایده دارد. اگر میگفت العالم الفقیه، شما میگفتی آقا عالم رو گفتی، اگر همه غیر عالم ها وجوب اکرام دارن چرا فقیه رو آوردی؟ اونجا لغویت معنی داشت، ولی اینجا مولا یک کلام آورده، خواسته حصه از حکم رو بیان کنه، دیگه لغویت هم پیش نمیاد، خواسته فقط وجوب اکرام فقیه ها رو بگه، گفته اکرم الفقیه. شما نمیتونی برهان لغویت هم در اینجا بیاری. و یم بقی ان نلاحظ لهذا المجال ان الوز تارتا یذکر مع موصوف یذکر مع موصوفه فیقال مثلا احترم العالم الفقیه، صفت موصوف رو با هم میاریم میگیم عالم فقیه رو احترام کن، و اخرى یذکر مستقلا به تنهایی ذکرش میکنیم، فیقال احترم الفقیه، میگیم فقیه رو احترام کن. والوجه الاول اثبات المفهوم للوصف لو تم یجزی فی کلتا الحالتین، و حالت اول رو اگر بخوایم بپذیریم که آمدن گفتن که ظهور قید اینه که بالاخره در خطاب مولا دخیله، که ما گفتیم دخلشون میپذیریم، ولی در شخص الحکمه، اونجا اگه کسی میتونست در سنخ الحکم استفاده بکنه فرقی نمیکرد، اکرم الفقیر العادل با اکرم العادل یا اکرم الفقیه العالم الفقیه با اکرم الفقیه فرقی نمیکرد، ولی اینجا اینجوری نیستش دیگه، قید لغویت به درد هر دو جا نمیخوره، چون چیزی نمیده که لغو باشه. ول وجه الاول اثبات المفهوم للوصل لو تم یجی فی کلتا الحالتین، و اما الوجه الثانی فیختص بالحالت اولا، فقط در حالت اول میآید، لان ذکر الوصف فی الحالت ثانیه لا یکون لغوا علی ای حال ما دام الموصوف غیر مذکور. بالاخره اثر خودش داره، موصوف اینجوری نیستش که بگید چرا مولا این رو پسندیده، خب دوست داشت این سر بیان کنه، نمیشه به مولا بگه یه چیز لغوی رو آورده، مولا اخص آورده دیگه، لغو نیستش دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد.